صدایی دیگر،
صدای زنان.
در 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در تلاشم تا پاسخ این پرسش را بیابم که رابطه میان فمینیسم در ایران و خشونت علیه زنان چیست، با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که چگونه جمهوری اسلامی توانسته مفهوم فمینیسم در ایران را تغییر دهد و حتی گاهی آن را به نقیض خود تبدیل کند. اما در موضوع خشونت علیه زنان چطور؟ آیا اساساً رابطه میان خشونت علیه زنان و فمینیسم وجود دارد؟ الهام یوسفیان، حقوقدان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
علت اصلی خشونت و به خصوص ادامه پیدا کردنش و عدم طرح شکایت از موارد خشونت داستان نابرابریه. یعنی زنی که خودش رو در موقعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نابرابر احساس میکنه، کمتر ممکنه که نسبتش اعتراض بکنه یا بخواد طرح دعوا بکنه یا بخواد پیگیری کنه یا خودش رو از موقعیت خشونت بار خارج بکنه. از اون طرف اون فرد خشونتگر، حالا من نمیخوام بگم مرد، میخوام بگم فرد خشونتگر، هم با آگاهی از این نابرابری، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، یعنی یه بخشیش احتمالاً خودآگاه و یه بخشیش ناخودآگاه، برای خودش یه چک سفید اینجا داره و احساس میکنه که مشکلی نداره و میتونه این خشونت رو انجام بده و حتی یه وقتی نگاه عادی بهش داره، فکر میکنه این روند عادی و یه رفتار عادیه. اگر ما فمینیسم رو به معنای تلاش برای ایجاد برابری بین زن و مرد و برابری جنسیتی تعریف بکنیم، اون وقت دقیقاً مهمترین ابزار مقابله با خشونت علیه زنان میشه ترویج و نهادینه کردن برابری جنسیتی یا همون فمینیسم.
از کشیدن مو و هل دادن و شکستن اشیاء خانه تا بهانه‌گیری‌های پی در پی و قهر کردن و ممنوعیت دیدن خانواده و دوستان تا محدودیت‌های مالی و تجاوزهای جنسی در قالب ازدواج، اینها تنها تعدادی از موارد بیشماری است که خشونت خانگی علیه زنان تلقی می‌شود. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا، به دو مورد دیگر از این خشونت ها میپردازد و میگوید
در مباحث خشونت خانگی بحثی که در گفتمان فمینیستی هست که رفتار کنترلگر مرد، آیا این خشونت هست یا نه؟ خیلی وقتها برای خیلی از آدم ها عادی شده که اگر یه مردی یه زنی رو کنترل کنه، تلفنش رو کنترل کنه، نداره با خانواده‌اش رفت آمد داشته باشه، نظر با دوستانش رفت آمد داشته باشه، حتی مسائل مالیش رو کنترل کنه، خیلی میگن خب عادیه، مرده. ولی فمینیست ها میگن نه، همونقدر که یک زن نباید این رفتار کنترلگر داشته باشه، یه مرد هم نباید داشته باشه. و این رفتار کنترلگر هستش که معمولا باعث خشونت میشه، چون سرپیچه زنها از این رفتار کنترلگر مردها رو عصبانی میکنه و میگن ما مردیم باید خشن باشیم. خیلی خشونت رو فقط خشونت فیزیکی میدونن ولی خشونت عاطفی خیلی زیاده. این هم یه چیزیه که فمینیست ها میگن اگر مردی به شما مثلا توهین کرد، تحقیرتون کرد، باهاتون بد صحبت کرد، نباید اونو تحمل کنید چون بگین که اون مرد، حالا مردا خشنن رفتارشون اینطوریه. نه، شما به همون اندازه این حقو دارین که نسبت به اون رفتار اعتراض کنین و بخواین ازش که باهاتون محترمانه صحبت کنه. در واقع اساس فمینیسم هستش که رابطهش رو با مسئله منع خشونت علیه زنان مشخص میکنه و بیشتر تاکیدش بر مسئله برابری جنسیتی است.
هر ساله در 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران در کنار پرداختن به این موضوع، با طرح نمونه‌هایی از خشونت زنان علیه مردان تلاش می‌کنند تا به حمایت از مردان برخیزند. مردانی که خود به طور گسترده از حمایت حکومت و قانون و عرف و سنت برخوردارند. هرچند موضوع سلطه جامعه مرد سالار بر زنان و اجرای خواسته‌های مرد سالاران به دست زنان موضوع جدیدی نیست، اما بار دیگر این پرسش را با الهام یوسفی در میان گذاشتم.
به نظرم دو تا دلیل عمده داره این وضع. یکی رفتار یک سری از خانمایی که مدعی برابری جنسیتی هستن، شاید ناشی از عدم درک اونها از مفهوم فمینیسم. و یه وقتی به نظرم یه مکانیزم جبرانیه، یعنی اصولا انسان وقتی که یک موقعیت ناخوشایند رو تجربه میکنه، دو جور نسبت به شکل و لمن نشون میده. یه وقتی حالت انتقامی به خودش میگیره و ممکنه که بخواد احساس بکنه که باید یه جوری رفتار کنه که حالا اگه دستش رسید اونم تلافی بکنه. یه اصطلاحی از اون برای بام افتادنه. و دلیل دومش هم اینه که یه تعداد افراد که خب متاسفانه تعدادشون کم هم نیست، تلاش دارن که مفهوم فمینیسم رو بد جلوه بدن و اونها حداکثر استفاده رو یا بهتر بگم سوء استفاده رو از چنین رفتارها و نگرش‌های اشتباهی که از طرف بعضی از فعالای زن وجود داره میکنن، اینا رو کاملا بولد میکنن، منتشر میکنن، پررنگ میکنن. و الان ما شاهد یه روند هستیم که خیلی خانم‌ها از ترس اینکه مورد بی‌توجهی یا قضاوت مردها قرار نگیرن، از اینکه فمینیست خونده بشن ترس و ابا دارن. یعنی احساس میکنن که نه من فمینیست نیستم، چون احساس میکنن اگر بگم من فمینیستم مردا از دور بر اونا پراکنده میشن. اگر قرار بشه افراد انتخاب بکنن بین اینکه فمینیست خونده بشن و اینکه محبوب و مورد توجه جنس مقابل باشن، خب خیلی ها ممکنه دومی رو انتخاب بکنن و این ناشی از همون به چالش کشیدن و بد جلوه دادن مفهوم فمینیسته که همیشه دو سر طیف یه جایی به هم میرسن. همیشه تندروترین گروه ها یه جورای کار همو تکمیل میکنن. یعنی تندروترین فمینیست ها، اونایی که نگاه غلبه زن بر مرد، برتری زن بر مرد دارن، دقیقاً در جهت منافع جامعه مرد سالار دارن حرکت میکنن و اینا بهترین نفع به هم میرسونن و نتیجه این میشه که خیلی ها جرات ندارن بگن من فمینیستم.
با افزایش قیمت سکه در ماهای اخیر و بالا رفتن فشارهای اقتصادی، مقامات قضایی اعلام کردند که تعداد زندانیان مهریه در زندانهای کشور افزایش یافته است. قانونگذاران نیز در پی آن برآمدند که با تغییر قوانین مهریه، آنچه را که سهم زنان در قرارداد ازدواج میدانند محدود کنند. در این میان کم نیستن زنانی که علی‌رغم داشتن مهریه و به اجرا گذاشتن آن از حق طلاق خود محرومند و در بسیاری از موارد مجبورند به شرایط خشونت خانگی تن دهند. آزاده دواچی در مورد حمایت قانون از خشونت علیه زنان میگوید:
چون قانون ایران یه قانون مردسالاره و تعاریفی که داره از مرد زن میشه تعاریف سنتی و قدیمی هست و هیچ وقت نگاه نمی‌کنن که زن‌ها در واقع الان نسبت به گذشته روششون، نوع زندگیشون در جامعه فرق کرده. جامعه از اون شکل سنتی مدل گذشته تبدیل شده به یک مدل جدید، اما قوانین متأسفانه به همون سنت گذشته، به همون شکل مردسالاره، هسته مرکزی رو مرد در نظر میگیره، همونجور باقی موندن و این هم هی مدام داره تبلیغ میشه. و متاسفانه در جامعه ایران به دلیل مخالفت‌هایی که مدام با این مسئله میشه به همون روش مونده و تلاش فعالان و زنان و فمینیست‌ها به هیچ‌کدوم نتیجه نداده.
الهام یوسفیان اما از منظر دیگری به موضوع خشونت علیه زنان و برخورد زنان با قوانین خانواده میپردازد.
نهاد حقوق خانواده یک پکیجه، یعنی شما نمیتونید یه بخشی از این پکیج رو بپذیرید و یه پکیج رو رد کنید. ما اینجا با دو تا پکیج کلی روبرویم. یکی پکیج سنتیه که میگه زن وظیفه‌ای برای کار کردن نداره، حتی لازم نیست کارهای خونه رو انجام بده، باید بشینه تو خونه. در مقابل باید تمکین، حالا خودشون میگن تمکین عام و تمکین خاص داشته باشه، بهش مهریه تعلق میگیره، حق طلاق هم نداره. پکیج بی یا پکیج مدرن اینه که زن و مرد با هم برابرن، هیچکی به هیچکی بدهکار نیست، باید زندگی مشترک رو با هم اداره بکنن، هزینه ها رو باید با هم دیگه تقسیم بکنن، کسی مهریه نداره ولی هر دو هم به صورت برابر حق طلاق داره. حالا مشکل اینه که خیلیا میان یه عناصری از پکیج الف و که سنتیه با یه سری عناصر پکیج بی که مدرنه با هم ترکیب میکنن و به نفع خودشون ازش استفاده میکنن. مثلا میگن خانم هرچی درآمد داره بیاره تو خانواده هزینه بکنه، حساب مشترک داشته باشه، درآمدش رو در واقع بیاره در اختیار خانواده بذاره، در این حال مهریه هم نخواد، حق طلاق هم نداشته باشه. خب این خیلی به ضرر زنا تمام میشه. اون طرف ما یه سری خانوما رو داریم که میگن من کار نمیکنم، تو باید بری کار کنی، هزینه زندگی رو تو باید تامین کنی، من زنم، من میشنم تو خونه، تو برو کار کن، خرج خوراک و پوشاک و مسکن منو بده، حق طلاقم بده، مهریم بده. خب هر دوش ناعادلانه. مشکل دقیقا اینه که چون اون چیزی که قانونگذار ما به عنوان حقوق خانواده ارائه میده همون پکیج سنتیه و در این حال پکیج مدرن اومده از طریق رسانه‌ها، از طریق عوامل فرهنگی به جامعه معرفی شده. خیلی ساده بهتون میگم هر کی زورش هر چقدر رسید میگیره توی این داستان. چون قانون عادلانه نیست، آدم‌ها در موقع ازدواج یا بعد از ازدواج بر اساس شرایط رابطه قدرتی که بین طرفین وجود داره با هم مذاکره میکنن، با هم تعامل میکنن و به یه نتیجه هر کی هر چقدر زورش برسه میگیره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.